أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 15 و 16. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسی که اراده کند حیات دنیا را و زینت حیات دنیا را یعنی فریب ظاهر دنیا رو بخورد و بخواهد که به ظاهر دنیا و زینتش برسه، نوف الیهم اعمالهم فیها، اعمالشان را به تمامی در همین دنیا به آنها میدهیم، و هم فیها لا یبخسون، و چیزی از آن کم داده نمی شوند. اینجا تو پرانتز دارد که مزد اعمالشان را به تمامی در همین دنیا و آنها می دهیم، در حالی که در آیه قرآن مزد نیومده. کلمه مزد و پاداش و اجر نیامده. می فرماید که نوف الیهم اعمالهم، خود عملشون رو. در جلسه قبل در مورد یریدو و اراده کردن و خواستن و توانستن و شدن بحث کردیم که البته بحثش تمام نشد و انشالله به موقعش تتمش عرضه میشه. الان در مورد نوف الیهم اعمالهم ببینیم میتونیم مطلبی رو دریافت کنیم که به این معنا نباشد که مزد اعمالشون رو میدیم. یعنی اگر کسی دنبال دنیا بود، آیا واقعا به دنیا میرسه؟ یعنی هر چیزی که از دنیا طلب میکنه و میخواهد به اون خواسته خودش در دنیا میرسه. اینجا به یه معنا در بحث خواستن باید هنوز این بحث ادامه پیدا بکنه که واقعا بگیم به یه معنا میرسه، ولی به یه معنا هم نمیرسه. اینها هر کدومش در جای خودش باز شده و توضیح داده شده، ولی جمع بین اینها احتیاج به یک بحث مستقلی داره که هم میرسه هم نمیرسه. اینجا که میفرماید که نوف الیهم اعمالهم، با فرض این که خب وقتی که کسی به دنبال دنیا رفت و هدفش و ارادش به سمت دنیا بود، اینجور نیست که به دنیا برسه. این بلوجدان ما میابیم بالمشاهده و تجربه دیدیم میبینیم اینجور نیست که هر کس هر چه خواست بشود. در اون فرمایشی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که عرفت الله به فسخ العزائم و نقد الهمم، خدا رو با شکست شدن اراده و عزیمت، یعنی خواستم نشد. چیزی رو در دنیا اراده کردم و به نتیجه نرسید. شناختم خدا رو اینجوری، شناختم، فهمیدم که قدرت دیگری، نیروی دیگری فوق قدرت و اراده و نیروی من در عالم وجود داره که من میخوام اما او نمیخواد. چقدر این بحث خواستن و اراده کردن، توانستن و شدن، چقدر بحث مهمیه. اگر کسی به حقیقت خواستن برسه و معنای خواستن که همون نیته، همون نیته، اینو بشناسه و بفهمه، همه حقایق براش معلوم میشه. چیزی از حقایق انسانی مبهم و ناشناخته نمیمونه. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم. اینجا میفرماید خدای متعال ما وفا میکنیم، میخوای دو دنیا برسی، ما وفا میکنیم. منتان نمیفرماید که ما مزد عمل تو میدیم، میفرماید که ما خود عمل تو بهش وفا میکنیم. سلام علیکم. خود عمل تو، نوف و الیهم اعمالهم فیها، یعنی چی؟ یعنی توفیق حرکت در جهت رسیدن به اون خواسته رو بهش میدیم، نه اینکه اون خواسته رو بهش میدیم. یعنی تو دنیا هر کی هر چی بخواد میشه؟ نه، نمیشه. توفیق این که حرکت کنه در جهت رسیدن به اون خواسته رو بهش میدیم، اما اینکه برسه یا نرسه این دیگه دست ماست. ممکنه که ما اراده کرده باشیم که برسه، خب میرسه، اراده کرده باشیم که نرسه، نمیرسه. اما اینکه اون نیت کرده و تصمیم گرفته و اراده کرده حیات دنیا و زینت دنیا رو، در جهتش هم حرکت میکنه، قدم برمیداره و عمل میکنه. نوف الیهم اعمالهم، ما هم یه کاری میکنیم که بتونه عمل کنه، بتونه حرکت کنه و را بیافته و بهش قدرت میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که به همین که مثلا برخلاف رضای خداست این نتونه حرکت کنه، نه. اگر کسی برخلاف رضای خدا تصمیمی گرفت، خدا یه کاری رو فرموده که این کار رو انجام ندید، خوب نیست، من راضی نیستم، حالا یه کسی نیت کرده که اون کار رو انجام بده، اینجور نیست که هنگام انجام اون کار مثلا دستش خشک بشه، پاهاش خشک بشه، دیگه نتونه هیچ حرکتی انجام بده. نه، میتونه. خدا بهش این مقدار آزادی و به شما عرض کنم که اراده رو میده که این تو مسیر انجام و رسیدن به اون نتیجه‌ای که میخواد حرکت کنه. نوف الیهم اعمالهم. پس معناش این نیست که مزدشو میدیم. یه معنا هم این است که نه، حالا اضافه تر از این که بهش عملش رو میدیم و وفا میکنیم در عملش، یعنی اجازه میدیم که عمل کنه، نه، اجازه میدیم که به خواستش هم برسه، اجازه میدیم که به خواستش برسه. خواستش چی بود؟ خواستش حیات دنیا بود، زینت دنیا بود، یعنی همین ظاهر. میخواست که به این حیات دنیا برسه. خب ما هم نوف الیهم باشه، میرسونیمش. میرسونیمش یعنی چی؟ حیات دنیا چیه؟ زینت دنیا چیه؟ هرچی که هست این زینت دنیا یه ظاهری داره، یه حقیقتی داره. ظاهرش فریبه، دروغه. باطنش حقیقته. نوفه الیهم اعمالهم. میخواستی به دنیا برسی؟ به دنیا میرسونیمت. دنیا آخرش چیه؟ مرگ. میرسونیمت، آخرش میمیره. من نمیخواست به دنیا برسی. باطن دنیا و حقیقت دنیا و زینت دنیا چیه؟ فریبه. خب فریب میخوره، فریب میخوره. کسی که به دنبال دنیا بره عمرش رو هدر میده. ما بهش این توفیق رو میدیم که عمرش رو هدر بده. مگه نمیخواست به دنبال دنیا بره؟ خب بره. اینم نتیجهش. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینیست که جوانیشو بده، عمرشو بده، وقتشو بده، تمام قواش در مسیر رسیدن به دنیا هدر بره و تلف بشه و از بین بره. موقع مردنم دستش خالی باشه. اینا مزدشه دیگه، مزد کاریست که کرده. گفتیم هر عملی عکس العملی داره. خب این که دنبال یه حقیقتی نرفته که، این دنبال یک ظاهری رفته. ظاهر همینه دیگه، این ظاهر زیبا. مثل این میمونه که یک مار زیبای خوشخط و خال یه انسانی رو به سمت خودش جذب کنه و او رو به سمت خودش بکشه. خب شما میری دنبال این مار، خوشت میاد، دوست داری با این مار بازی کنی. نتیجهش چیه؟ نتیجه رفتن سمت دنیا اینست که این مار خوشخط و خالم زهراگینه و نیش میزنه، نیشت بزنه، مسمومت کنه، هلاکت کنه. خب نوفه الیهم اعمالهم. این عملش این بوده. اینکه او چی خیال میکرد غیر از اینیست که واقعا داشت کجا میرفت و چه اتفاقی افتاد. او خیال میکرد که این، مثلا فرض بکنید که فقط همین زیبایی و خوشخط و خالی رو داره، در حالی که نمیدونست که نه، این مار گزنده خطرناکه. نوف الیهم خیالاتهم. نه نفرموده خدای متعال اینجا که نوف الیهم تخیلاتهم. اینایی که اینا تخیل میکردن، خیال میکرد دنیا چیز خوبیه و ما هم به همون خوبی ها میره. نه، خوبی در کار نیست. این تخیل این بود. نوف الیهم اعمالهم. هر عملی عکس العملی داره. ما عکس العمل همین عملش رو بهش برمیگردونیم. عملش چی بود؟ عملش این بود که سمت جهنم رفت. دنیا یعنی آتش. فلذا در آیه بعد چی فرمود؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. نتیجه عمل اینها که ما وفا میکنیم همین آتشه. سمت آتش رفت. خب ما هم بهش آتشو میچشونیم. نوف الیهم اعمالا. نه اینکه هر چی میخواد بهش میدیم، هر چی تخیل میکنه. با تخیلش ما کاری نداریم. ما عملش رو نگاه میکنیم ببینیم چی کار داره میکنه. این عملش یه عکس العملی داره. عکس العملش رو میذاریم جلوش. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها. و حبط میشه اون چرا که اینها در دنیا عمل کردند، یعنی اعمالی که اینها داشتند و کارهایی که میکردن. این ظاهرشو نگاه نکن که اینا تخیلات اینا چی بوده. واقعش رو نگاه کن. واقع اعمال اینها این بوده که دارن عمرشون رو تلف میکنن، حب تماسن او، یعنی دارن تلفش میکنن، دارن وقتشون رو تلف میکنن، بی خودی خودشون رو خسته میکنن. مثل این میمونه که یه کسی میخواد بره مشهد مثلا، خیلی هم دلش میخواد بره مشهد، اما داره سمت کجا میره؟ داره سمت مثلا خوزستان میره، یعنی درست نقطه مقابل مشهد. بعد توقع هم داره که به مشهد برسه، خب نمیرسه. گفت این ره که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. این ره که تو میروی به ترکستان است، میخوای بری مکه ولی چرا داری سمت ترکیه میری؟ میخوای بری مشهد ولی چرا داری سمت خوزستان میری؟ معلومه که وقتی سمت خوزستان میری به خوزستان میرسی، به مشهد نمیرسی. این که این چه تخیلی داشته و چی فکر میکرده برای خودش و چه جور فریبی خورده بوده، این فریب رو خدا که دیگه فریب نمیخوره، که عالم خلقت، عالم تکوین که فریب نمیخوره با فریب خوردن ما. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، دنبال حیات دنیا و زینتش بودی. میدونی حیات دنیا و زینتش چیه؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، این آتشه. و حبط ما صنعوا فیها، و از بین میره اون چرا که اینها عمل کردن در دنیا به سمت دنیا. و باطل ما کانوا یعملون، هر چه عمل کردن باطل میشه، اعمالشون باطله. یعنی اون سمتی که میخواست بره با اونی که باید میرفت دو تا بود، به اونی که باید بره که نمیرسه، که به همونی که رفت میرسه. سمت آتش رفت به آتش میرسه، سمت جهنم رفت به جهنم میرسه، سمت بهشت رفت خب به بهشت میرسه. من کان یرید الحیات الدنیا، کسی که اراده کند حیات دنیا رو. ببینیم با بحث های ما، با بحث هایی که داشتیم و حقایقی که در خودشناسی داریم، آیا این حرف جور در میاد یا جور در نمیاد. من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا رو میخواد، میرسه به دنیا یا نمیرسه به دنیا؟ آیا هر کس هر چیزی را که بخواهد میرسد یا نمیرسد؟ یا هر چیزی را که خدا بخواهد میرسد و خدا نخواهد نمیرسد؟ به یک معنا هر چیزی رو که ما بخواهیم، واقعا بخواهیم، همان است که خدا میخواهد. هر چیزی را که ما بخواهیم همان است که خدا میخواهد در عالم تکوین. اگر این معنا درست باشه، یعنی انسان خواستش بشه خواست خدا، باید خواست رو درست معنا کرد. که خواست یعنی چی؟ خیلی این حرف مبهم و مجمل ابتدا و به نظر میاد که مثلا نه اصلا اینطور نیست، یعنی به ظاهر بخوای نگاه کنی میگی نه اینجور نیست که. خب خیلی چیزا هستش که ما میخوایم در حالی که خدا نمیخواد. خواست خدا دو تا خواسته، یکی خواست باید و نباید که ازش گاهی تعبیر میشه به خواست تشریعی، حالا شاید این تعبیر درست نباشه، تشریعی درست نباشه، چون شریعت یک محدوده خیلی محدود و خاص داره، مطلق بایدها و نبایدها رو شامل نمیشه و همه مطلوب و نامطلوبها رو در بر نمیگیره. ما تعبیر بایدها و نبایدها به کار ببریم، یه هستها و نیستها داریم، یه بایدها و نبایدها. خدای متعال در عالم بایدها و نبایدها یه خواستهایی داره، میگه این کار را باید انجام بدهی، فلان کار را نباید انجام بدهی، یعنی من نمیخوام، این کار را من راضیم، اون کار را ناراضیم، به انجام این کار خوشنودم، به انجام اون کار ناخوشنودم. این معنای باید و نبایده. این خواسته خدا خب تخلف زیاد داره. خدا نمیخواد فرموده که مثلا گناه نکنید و میبینیم که چقدر گناه میشه. فرموده مثلا جنایت نکنید، قتل نکنید، دزدی نکنید، غیبت نکنید، نمیدونم محرمات مرتکب نشوید. داریم میبینیم که چقدر اتفاق داره میافته. یعنی خدای متعال میخواد، اما خود خدا هم میبینیم که با این که میخواد اما نشده و قرار خدا نیست که بشه، چون این خواست خواسته باید و نبایدیه. همین به ما گفته من از شما میخوام که این کار رو نکنید، از شماها میخوام، نه اینکه من دستور در عالم تکوین میدم که این اتفاق نیفته، نه، من از شماها میخوام که این کار رو شما با اختیار خودتون با اراده خودتون نکنید. یا واجبات میفرماد نماز را بخوانید، روزه را بگیرید، امثال اینا، امر به معروف نهی از منکر. خب میبینیم که خیلی از اینا اتفاق نمیافته. آیا همه وقتی خدا فرمود نماز بخونید همه نماز خون میشن؟ نه، خیلی ها هستن که نماز خون نیستن، خیلی ها هستن روزگیر نیستن. پس امر و نهی خدا در عالم بایدها و نبایدها که باید چنین کنی نباید چنین کنی، این تخلف برداره تو عالم تکوین. اما یک خواسته ای دارد خدای متعال که خواسته تکوینیه. خدای متعال اگر اراده کند در عالم چیزی بشود، اون چیز می شود، ولو اینکه خودش در عالم بایدها و نبایدها فرموده باشه که نشود، نکنید. مثلا فرموده دروغ نگویید، اما اگر کسی دروغ گفت می شود، یعنی اتفاق می افته، یعنی معلوم میشه خدا، اراده خدا، اراده تکوینی خدا که مربوط به هست ها و نیست هاست، این در عالم تحقق پیدا کرد و شد. یعنی اراده تعلق گرفته بود به این که بشود که دروغ اتفاق بیافته. انسانهای دیگر رو بیگناه نکشید، اما میبینیم که اتفاق میافته و چقدر کشته میشن. یعنی تو عالم تکوین خدا خواسته که اینا کشته بشن، اگه نمیخواست که خب کشته نمیشدن. ولی کدوم خواست؟ اون خواست تکوینی، نخواست تشریعی، نخواست باید و نبایدی. فرموده بود نکشید، اما حالا که کشتی این کشته میشه. یعنی اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که این اتفاق بیافته. خوب اینجا دقت کنید، اگر ما نتونیم بین این دوتا خواسته خدا جمع کنیم که خدا در این حالی که میفرماید این کار رو نکنید، اما اجازه میده که این کار بشه تو عالم تکوین، اجازه میده این کار اتفاق بیافته. به شمر میگه نکش، سر امام حسین رو نبر، اما اجازه میده که وقتی این اومد و برید، بریده بشه و امام حسین به شهادت برسه. حتی به خود امام حسین میفهمد ان الله شاء ان یراک قتیلا، اصلا خدا میخواد تو رو کشته ببینه، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. بحث باید و نباید نیست، گرچه میتونه معنای باید و نبایدم باشه، ولی میخواد در عالم تکوین این اتفاق بیافته. خدا میخواد این اتفاق بیافته در عالم تکوین. ولی در این حالی که میخواد در عالم تکوین اتفاق بیافته، میگه من به شماها گفتم نکنید این کارو، اگه این کارو کنید جهنمی میشید. اینو ما باید با همدیگه بتونیم کنار هم جمع بکنیم و اراده تکوینی خدا و اراده تشریعی خدا، خوب اینا رو متوجه بشیم. یعنی چی؟ حالا اینجا من کان یرید الحیات الدنیا، کسی که بخواد به دنیا برسه، بگیم میرسه، میخواد به دنیا برسه، میرسه. تو دنیا میخواد به هر چیزی که برسه، این میرسه. میرسه یعنی چی؟ یعنی اگر خواستنش خواستن واقعی باشه. اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض کنیم که یه مقدار تصورش مشکله، باید که دقت بیشتری داشته باشید تا به حقیقت مطلب برسید. هر کس هر چی بخواد بهش میرسه. شما اول خواستنش رو درست کن که بگو میخواهد واقعا، چون خیلی چیزا هست که ما میگیم میخواییم ولی نمیخواییم، این واقعا خواست واقعی ما نیست. نه، خواستن واقعی رو محقق کنیم. این خواستن یه قدرتیه، یه تواناییه که خداییه، از ناحیه حق تعالیست. میشه در عالم تکوین، خوب دقت کنید، در عالم تکوین، نه تو عالم تشریع ها، میشه در عالم تکوین خدای متعال چیزی را بخواهد و نشود؟ نه، هرگز. هر چرا که خدا بخواهد میشود. هیچ اتفاقی در عالم نمی افتد الا اینکه خدا خواسته. هیچ برگی از درخت جدا نمی شود الا اینکه خدا خواسته، اراده تکوینی خدا بوده که بهش تعلق گرفته که جدا بشه، و الا جدا نمی شد. از این نوع اراده تکوینی خدا در انسان دمیده شده. نفخت و فیه من روحی، از روحم دمیدم، شا شاید این آیه شریفه معناش همین باشه. یعنی ای انسان تو هم مثل خودمی. چطور میگیم ان الله شاء ان یراک، ان الله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا بخواد چیزی بشه بگه باش میشه. ای انسان تو هم چنین قدرتی بهت دادیم که اگر بگی باش میشه، به شرط اینکه واقعا بخواهی. یعنی از اون قدرت الهی که خدا بهت داده که نامش خواستنه، که نامش اختیار انتخاب، از این قدرتت استفاده کنی، نه یه خواستنهای حیوانی، نمیدونم خواستنهای غیر انسانی، نه اون خواستن انسانی، از اون خواستن انسانی خودت که مربوط میشه به قدرت اختیارت، از اون استفاده کنی. بخوای اتفاقی بیافته میافته. چطور میشه یه همچین معنایی؟ مگر انسان خداست؟ انسان خدا نیست، اما خدای متعال یک قدرتی بهش داده که بتونه مثل خدا عمل کنه در محدوده وجودی خودش ها، مثل خدا عمل کنه. ما الان تو عالم ذهنمون میتونیم خلق کنیم، یعنی مثل خدا بیافرینیم. این که ما میتونیم مثل خدا خلق کنیم معناش این نیست که ما خدا شدیم. شما الان تو ذهنتون میتونید هر چیزی رو که میخواید تصور کنید. مثلا یک کوه رو همین الان تو ذهنتون تصور کنید، یعنی بسازید، خلقش کنید، خلق کردید. همین الان همه تصور کردیم تو ذهنمون یک کوه. تو خارج هم فرض بکنید نباشه، حالا یه کوهی رو بسازید اصلا که تو خارج نیست، مثلا یه کوهی که تمامش طلاست، رنگش هم طلاییه، گنبد امام رضا رو دیدین؟ حالا اینو شما کوهش رو تصور بکنید همش طلا، یه دونه چکش هم دستتون بگیرید بزنید هی به این سنگایی که به این کوه هست بکنید، هر چی میرید تو همش طلا، هی همه رنگ طلا طلا طلا، همش طلا، سنگش همه طلا. تو خارجی همچی چیزی هست؟ نه، نیست که. اما الان ما چیکار کردیم؟ تو ذهنمون خلقش کردیم، تصورش کردیم. حالا اگر انسان بتواند از قدرتی که خدا بهش داده استفاده کنه که اسمش اختیاره و واقعا بخواهد چیزی را، اون چیز محقق میشه. اینها یه بحثایی است که ما بخوایم اثبات کنیم، مثلا بگیم که آقا به این دلیل اینا. خب نمونه های زیادی هست، انسان هایی که قدرت هایی دارن، توانایی هایی دارن و کارهایی رو انجام میدن با اراده شون، با قدرت اختیارشون، انتخابشون و نیروهایی درش هست. اینا چیزاییست که دیگه ثابته و مسلمه و قطعیه تو عالم که توانایی هایی در انسان هست. منتها این توانایی، اینی که ما عرض میکنیم، در حد خیلی بالاتره. فقط یک سوال پیش میاد و اون سوال این است که پس چرا ما چیزی رو میخوایم و نمیشه؟ که این اولین سوالیست که به ذهن میرسه. با این قانونی که ما الان گفتیم که انسان رو خدا مثل خودش خلق کرده که اگر بخواهد میشود، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میشه. پس چرا ما وقتی میخوایم هر چی میگیم باش بشو میبینیم نمیشه؟ اشکال اولش این است که اولا این گفتن ما فقط زبونیه، خواستن واقعی نیست. این اشکال اول ما. مسئله دوم این است که وقتی واقعا کسی چیزی رو بخواد میشه و شده. میگه و کو و چرا نمیبینم من؟ مگه هر چیزی که میشه ما باید ببینیم؟ همون جور که خدای متعال اراده کرده، خدای متعال اراده کرده که بشه. مثلا فرض بکنید که انسانهایی که هنوز متولد نشدن بعدن میخوان متولد بشن، اینا رو خدا اراده کرده که بشه، کوشن په. پس چرا اراده خدا از مرادش جدا شده؟ مگه خدا نفرموده که بشید باشید؟ بعد چرا نشده؟ باید صبر کنیم، زمان بگذره تا انسانهایی که بعدن میخوان بیان تازه متولد بشن. نشد دیگه، خواست ولی نشد. چرا؟ به خاطر این که ما تو عالمی قرار داریم که عالمی است که محفوف به زمان تدریجه. تو عالم زمانی داریم نگاه میکنیم، در حالی که حقیقت خواستن یه حقیقت زمان بردار نیست، فوق زمانه. انسان که قدرت خواستن داره، این خواستن و این انسان بیرون از زمانه. شما همین الان از زمان بیا بیرون، همه انسانهایی که بعدها میخوان متولد بشن رو میبینی، میبینی که هستن، زندگی کردن، زندگی کردن، مردن، رفتن، تمام رو میبینی. همین الان از زمان بیا بیرون، تمام انسانهایی که قبلا متولد شدن، اومدن و مردن، همه رو میبینی. اینایی که از زمان میان بیرون از گذشته خبر میدن. چرا؟ چون میبینه. اونا همین الان هستن، منتها کلمه همین الان که ما میگیم این کلمه زمانه، زمان رو بذار کنار، اونا هستن در جای خود، همین الان دارن همه اون کارها رو انجام میدن. دیروز برای ما دیروزه، چون تو زمان داریم زندگی میکنیم. و الا از زمان بیای بیرون، زمان رو بذاری کنار، دیروز نداره، امروز نداره. شما داری همون کارهای دیروز همین الان داری همه رو انجام میدی، همون موقع تو اون زمان خودش وجود داره، محققه. انسانهایی که فوق زمان باشن و از زمان بتونن بیان بیرون، میبینن گذشته ما رو، همه کارهایی رو که ما در گذشته انجام دادیم اینا همه رو مشاهده میکنن، و همه کارهایی رو که در آینده خواهیم انجام داد همه رو مشاهده میکنن. ائمه علیهم السلام همه رو فرمودن، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، زمان میاد، آخرالزمان، مردم اینجور میشن، نمیدونم علما اینجور میشن، حکام اینجور میشن، مرد همه رو یکی یکی تمام و توضیح دادن، بیان کردن. فقط کافیه از زمان بیای بیرون. اگر ما واقعا چیزی رو بخواهیم و از قدرت خواستن خودمون بتونیم استفاده کنیم، اون چیز محقق است، در آن محقق است، زمان نداره. این که خدای متعال می‌فرماید که ان الله اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، نه اینکه یعنی زمان بگه باش، باش گفتن مساویس با شدن، نه اینکه یعنی فیکون یعنی یه مقدار زمان میبره تا بشه، نه زمان نداره. قیامت همین الان برپاس، همین الان وجود داره، برای ما برپا نشده. چرا؟ چون ما تو زمان داریم حرکت میکنیم، برای ما برپا نشده، ولی هست، برای اهلش برپاس. پیغمبر خدا که به معراج میره یعنی چی؟ به کجا میره؟ یعنی از زمان رفت بیرون. میفرماید که من رفتم قیامت، مشاهده کردم، بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم، بهشتی ها رو دیدم، جهنمی ها رو دیدم. فلذا تو قرآن ما خیلی جاها داریم، مثلا دارد اذا وقعت الواقعه، مثلا تعبیراتی از این قبیل، حالا این اذا داره سرش، ولی تعبیراتی با صیغه ماضی به کار رفته. قیامت برپا شد، نفرموده می شود، نه شد. یکی از سوالات همینه که چرا با صیغه ماضی به کار میبره؟ خیلی جا هستش که خدای متعال از قیامت با صیغه ماضی به کار برده که این اتفاق افتاد، تموم شد، به خاطر اینکه از زمان منسلخه، بیرونه، زمانی نیست. بله، برای خدا که از زمان بالاست، داره از بالا به همه گذشته و حال آینده نگاه میکنه، همه این اتفاقا افتاد، تموم شد. خدای متعال فرمود کن فیکون، همه شد، تا آخرش اتفاق افتاد. منتها ما داریم مرحله به مرحله نگاه میکنیم و میبینیم و تو زمان داریم پیش میریم. مثل یک فیلمی میمونه که فیلمساز همه این فیلم رو ساخت. میگن چند قسمت این سریال؟ میگن مثلا 100 قسمت. میگن چند قسمتش پخش شده؟ میگن فعلا 4 قسمتش پخش شده، 96 قسمت دیگهش مونده. ولی به ما داره خبر میده، خبر میدن، میگن فیلم ساخته شد، تموم شد. اون کارگردانش و فیلمسازش و اینا همه رفتن سراغ یه فیلم دیگه، شما هنوز داری فیلم سریالو داری قسمت 4مشو میبینی، اونا رفتن دارن یه فیلم دیگه میسازن، شما داری قسمت 5مو میبینی، 6مو میبینی. هفته یه قسمتشو بهت نشون میدن تا برسی به آخرش. شما همزمان که داری میری فکر میکنی این اتفاقا داره میافته، همین الان داره میافته، در حالی که الان و قبل نداره، اینا اتفاقا افتاده، تموم شده، رفته. برای فیلمساز این اتفاقا همه تموم شده است، ازش بپرسن چی شد همه رو میگه، تمام فیلم رو تا آخرش میگه. از من و شما بپرسن چی شد، میگیم نمیدونم چی شد، صبر کن بذار قسمت بعدیشو ببینم، ببینم چی میشه. اولیاء خدا چرا خبر دارن از آینده؟ خاطر این که اینا رو تا تهش رو دیده، همه رو تا تهش رو، این فیلم خودش ساخته. ارادش اراده الهیه، خواستش خواست خدایی. عبالله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدای متعال ابا دارد از این که امور رو بدون اسبابش محقق کنه. اسباب داره این عالم رو خدای متعال با اسباب و وسائلش. فلذا فرمود وابتغوا الیه الوسیله. میخوای سمت خدا بری؟ توسل پیدا کن به وسائلش. اولیاء خدا وسیله هستند، واسطه هستند بین خالق و مخلوق، واسطه فیضن که از خالق فیض رو میگیرن تقسیم میکنن. این منافات با خالقیت خدا نداره که، خدا با واسطه داره کار انجام میده. اگر شما رفتی دکتر، دکتر دارو داد، بیماری شما خوب شد، معناش این است که خدا در کار نیست؟ ربطی نداره. دکتر وسیله شد، واسطه شد برای اینکه خدا شما رو شفا بده. هو الشافی، خدا شفا دهنده است. اولیاء خدا واسطه شدن برای اینکه خدا این عالم رو خلق کنه. و همونطور که خدا خبر داره از ما کان و ما یکون، اینها هم خبر دارن از ما کان و ما یکون، از گذشته و آینده. چرا خبر دارن؟ رفتن گذشته؟ نه. در گذشته بودن؟ نه. در آینده هستند؟ نه. گذشته و آینده معنا نداره وقتی شما از عالم زمان خارج بشی، معنا نداره. فلذا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام می‌فرماید که اون زمانی که نوح من بودم، اون زمانی که صالح من بودم، اون زمانی که آدم من بودم، اون زمانی که همینجور حضرت آدم وقتی نگاه میکنه، حالا روایاتی که در این باب وجود داره که غالبا هم میگن ما نمیدونیم یعنی چی اینا، نمیفهمیم چطور میشه. آخه بعد گاهی مسخره هم میکنن، میگن آخه چجوری میشه که امیرالمؤمنین مثلا بوده جبرئیل. روایت داریم که جبرئیل میگه بله. حیف این روایات آدم همینجوری خرج کنه ها، باید اینا هر کدوم سر جای خودش قشنگ به جا خوشگل خرج بشه. حیفه، باید با مقدماتش آدم بفهمه یعنی چی، بعد و خرجش کنه. هیچی نگیم بهتره، بذاریم هر چیزی سر جای خودش برای اهلش. یا هر حرفی رو باید به هر کسی زد و هر کجا باید پخشش کرد. میگین نه، میگیم بله نه، درست میگیم، شما درست میگیم. این روایات جعلیه. بله بله جعلیه، خیلی خوب، بسیار جعلیه. آه جعلیه دیگه، دعوا که نداریم. فهم که زوری نیست که آقا، و الان نرسیده به این مرحله که این حقیقت رو بفهمه، اعتمادم نداره. وقتی بهش میگیم که آقا ما فهمیدیم اینا همش درسته، به ما هم اعتماد نداره. تموم شد دیگه، چی بگیم دیگه، چی کارش کنیم؟ میگه عقل من قبول نمیکنه. بسیار، نمیگه من عقل ندارم، میگه عقل من قبول نمیکنه. ما میفهمیم معناش این است که یعنی من انقدر عقلم نمیکشه که اینا رو بفهمم. معناش اینه، حقیقت این حرف، که من عقلم قبول نمیکنه، یعنی انقدر عقلم بالا نیست که اینا رو درک کنم. چون ما داریم درکش میکنیم و میفهمیم، بگیم نمیفهمیم. چیزی رو که میفهمیم بگیم نمیفهمیم. می فهمیم که انسان موجود زمانی نیست، حقیقت جان انسان زمان بردار نیست، فوق زمانه، فوق مکانه. حالا یه کسی این حقیقت رو درک نکرده، خودشو تو زمان میدونه، یه موجود حیوانی بیشتر نمیبینه اصلا خودشو، باش، اصراری نداریم که لا اکراه فی الدین، منتقد تبین الرشد من الغی ها. یعنی اگر کسی بخواد که بفهمه، سبولمون رو فرمود ما بهش نشون میدیم، راههامون رو بهش نشون، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، ما بهش نشون میدیم. حالا نمیخواد، خیلی ها میگن که ما میخوایم به حقیقت برسیم، واقعا راست میگن که میگن ما میخوایم به حقیقت برسیم. این اتفاقاتی که تو عالم داره میافته، که یه کسانی که میخواستن به حقیقت برسن اومدن سراغشون، اولیاء خدا، اولیاء خدا اومدن دستشون رو گرفتن گفتن تو میخوای به حقیقت برسی بیا. گفته من آخو به کسی نگفتم، از کسی تقاضایی نکردم، کسی خبر نداره. یکی از اولیاء خدا میفرمود که تو مسیری به سمت کربلا میرفتیم، کنار من تو اتوبوس یه جوانی نشسته بود که این جوان ظاهرش خیلی ظاهره مثلا امروزی و خیلی شیک و کراوات و مثلا فلان و اینا ده. یه مقدار که به کربلا نزدیک شدیم دیدم که این قبل از این که به کربلا نزدیک بشیم دیدم که شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. ازش پرسیدم که چرا گریه میکنی؟ میتونم من مثلا بپرسم با شما، همدردی کنم؟ چون گفت بله من ماجرایی دارم. شروع کرد ماجراشو تعریف کردن که من در اوان جوانی اعتقاد به هیچی نداشتم، نه اینکه مثلا مسلمان نبودم، نه اینکه اعتقاد به دین اسلام، اصلا اعتقاد به هیچی نداشتم، بی اعتقاد بودم، جوری یلخی زندگی میکردم دیگه. همه کارم میرفتم دنبالش و رفقای ناباب داشتم، رفقای هرزه، مجالس لهو و لعب، شبها تا صبح، عیاشی. یه مدت که گذشت خودم از خودم بدم اومد. ببینید خواستن از کجا شروع میشه، چجوری شروع میشه. خودم از خودم بدم اومد، گفتم آخه این یعنی که چی؟ چه زندگیه که من دارم؟ همه جور امکاناتم میگفت در اختیارم بود، حالم از خودم به هم خورد. وقتی که نیمه های شب از اون مجلس لهو و لعب برگشتم خونه، پیش خودم گفتم که خیلی ناراحت بودم از دست خودم، از خودم بدم اومده بود. رفتم طبقه بالای منزل، رو کردم به آسمان، یک کلمه گفتم، گفتم خدایا من که هنوز به این نتیجه نرسیدم که هستی، اعتقاد بهت ندارم، ولی میگن خدایی هست، اگر هستی منو دریاب. میگه اینو گفتم و دیگه گرفتم خوابیدم. میگه صبح پاشدم رفتم سر کار، تو نمیدونم کجا قطار، قسمت قطار رو نمیدونم مربوط به رفت و آمد و اینا، تو اون قسمت ها کار میکردم، مهندس نمیدونم چی بودم. رفتم مشغول کار شدم با اون رئیسمون که آمده بود میخواست به یه مأموریتی به من بده، داشتم صحبت میکردم دیدم از دور یه پیرمردی که سیدم بود اومد سمت ما و کنار ما ایستاد و گفت اما با شما کار دارم. من فکر کردم که این اومده چیزی میخواد، مثلا گداست. گفتم آقا بفرمایین، مثلا ما مشغول کاریم، کار داریم. گفت نه با شما کار دارم. گفت کار ما که تموم شد رفتم گفتم که کار شما چیه، فرمایش شما چیه. میگه شروع کرد همه اون چرا که برای من پیش اومده بود و اتفاقاتی که برای من افتاده بود یکی یکی واسه من گفت. میگه همینجور من موندم که این کیه، چیه، کجا اومده، این اینا رو از کجا میدونه. گفت تو از خدا کمک خواستی، اومدم کمکت کنم. ما نمیدونیم که واقعا چی میخوایم. بدونیم چی میخوایم خدا میده، کمک میکنه. هر که هر خواسته ای که وجود ما هست، ما خیال میکنیم که این پیرمرد، این سید خدا، این ولی خدا، این هنرمند بود که اومد سراغ این. نه، این خود این آدم هنرمند بود که با خواسته خودش این سید، این ولی خدا رو به سمت خودش کشید. این هنرمند بود، این هنر از این بود نه از اون. اون خب سر جاش، اون که ولی خداست. هنر اصلی که اونو کشید به سمت خودش این بود. اون که تا حالش هم بود، قبلش هم بود، اون ولی خدا، او چرا نمی آمد؟ خاطر این که این نخواسته بود، این تقاضا نکرده بود، این اونو برداشت آورد. حالا اون خودش چقدر کار داشته، زندگی داشته، کار داشته، این اونو کشید با خواست خودش. این خواستن خیلی مهمه. گفتم خب حالا من باید چی کار کنم؟ گفت باید بیای عقاید تو اصلاح کنی، افکار تو اصلاح کنی. یه جلساتی رو برای من قرار داد و دیگه حالا ماجراش یه مقدار مفصله که میگه من وقتی خواستم قراری که باهاش داشتم که میخواستم سر اون قرار برم، تو اون ساعت برای من مأموریت گذاشتن، مأموریت کاری. مونده بودم چیکار کنم، خدایا از این طرف به این آقا گفتم من میام، از این طرف هم مأموریت کاری از بالا. اینم که میگم ماجرا مال زمان قدیمه، زمان طاغوته، که نمیتونم بگم نه، به اونا نمیتونم بگم نه. اینو چیکارش کنم؟ میگه موقعی که قرار بود که بیان دنبالم که با ماشین ببرنم برم مأموریت، مریض شدم، تب کردم. میگفت بی خودی دیدم درجه حرارت بدنم رفت بالا، چنان تب کردم میلرزیدم زیر لحاف، چند تا پتو و لحاف کشیده بودم رو خودم که یخ نکنم، همینجور از حالت عاد. اون آقایی که قرار بود منو ببره اومد وضعیت منو که دید که این که تو اصلا نمیتونیم از یاد تکونت بدیم، رفت و گزارش کرد که آقا مریضه نمیتونه بیاد. میگه این پاشو از تو خونه گذاشت بیرون، من دیدم حالم خوب شد. سالم، شاداب، خوب پاشدم، گفتم خب برم به قرارم برسم. پاشدم رفتم سر قرار. میگه گاهی اوقات میرفتم پیش این آقا، یه دفعه میگه من رفقای قدیمم که دورشون رو خط کشیده بودم اومدن دوباره سراغم، دیگه تو رو درواسی مجبور شدم یه شب دوباره رفتم. فرداش که این آقا رو دیدم با تشر به من گفت که مگه نگفتم دیگه نباید بری؟ چرا رفتی؟ گفتم ببخشید اشتباه کردم، تا توبه میکنم. اینا اومدن خجالت کشیدن، گفت دیگه نباید بری. گفتم چشم. از کجا این خبر داشت؟ ببینید حالا همه اینا با چی شروع شده؟ با اون خواستنه ها. اون یک کلمه راست گفت به خدا. خوب به خدا هم اعتقاد نداشت، اصلا صحبت اعتقاد اینا هم بذارید کنار، خدا رو قبول نداشت. گفت خدا یا اگر هستی منو دریاب. اگر هستی معلوم نیست باشی، شاید هم نباشی. حالا ما میگیم اعتقاد داریم به خدا، با وجود اعتقاد به خدا میبینیم خبری نشد، اتفاقی نیفتاد. البته افتاده بر. حالا مثال داریم میزنیم از بابه، خدا کمک کرده، لطف کرده، دستمونو گرفته، و الا الان اینجا نبودیم که. ولی همه اینو به خاطر اون خواستنه. چرا خیلی های دیگه الان اینجا نیستن و نمیخوان باشن و جاهای دیگه این که نباید باشن؟ خاطر اینکه نمیخواد، نخواسته، هنوز نرسیده به اونجایی که بخواد، وقتش نشده که بخواد. بله میفرمود که این جوان دیگه اینا رو گفت و ساکت شد. یه خود اون چه تو دلش بود خالی شد و دیگه گریه هاش تموم شد و ساکت شد. گفت نزدیک کربلا که شدیم یه وقت دیدم این جوان پا شد، رو کرد سمت جلوی اتوبوس سمت کربلا، گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هنوز گفت گنبد بارگاه اینا هنوز هیچی پیدا نمون، نزدیک کربلا شده بودیم. گفت وقتی نشست گفتم که برای چی پا شدی؟ گفت مگر آقا رو ندیدی اومده بود به استقبال من. حالا این آقایی که نقل میکنه که اینا رو پرسیده، خودش از اولیاء خداست. در دعا داریم که اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک. خدای از ناحیه خودت منو هدایت کن. اللهم اهدنی من عندک، راست بگه به خدا. کسی واقعا از خدای خودش هدایت رو طلب کنه، خدا هدایتش میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اللهم اغفر للشهید.